و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. لحظه هایتان خوش و خدا نگهدار.
التماس دعای خیر داریم از یکایک شما دوستان خوب شنونده. ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
باطن زادمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم بین، به ایارم نیست مزمن
اول
ندارد احمد امجد، سایه ندارد طیب طاهر، خصم نبیند ماه محمد، کسب ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر،
اول
حضرت باران، زمزم یاران، ماه دلداران، سلطان ما، میر ایاران، کرده در فاران، کعبه را یاران، سامان ما، ساقی ای ساقی، کن می باقی در جام ما، زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما. اول کیست مجاور کیست مسافر نیست تن آسان هستی از آنسان بلکه جز انسان نیست مجاور باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن
اول
ندارد احمد امجد سایه ندارد طیب طاهر خصف نبیند ماه محمد کسف ندارد مهر مظاهر
خب سروران گرامی سپاسگزار هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین بر خود میبالیم که شنونده های مثل شما داریم در ادامه نشرات همکاران ما برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خوب شنونده بکنن
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و تأکید شرکت کنندگان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و شناخت و خونسازی توطئه های دشمنان و تأکید بر محکومیت جهانی جنایت داعش در افغانستان و سایر کشورها. همزمان با آغاز هفته وحدت 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار اتحاد اسلامی صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام روز گذشته در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این کنفرانس 5 روز است و به دلیل رعایت شیوه‌نامه های مرتبط با کرونا مهمانانی از ایران و 39 کشور جهان به صورت مجازی و حضوری در آن شرکت می کنند. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در افتتاحیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: متاسفانه امروز در جهان اسلام شاهد جنگ و درگیری و خونریزی هستیم. به همین دلیل موضوع 35مین کنفرانس وحدت اسلامی را اتحاد اسلامی صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام قرار دادیم. و ادامه داد: استقبال جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی و حضور خود حضور خود در منطقه را موجه جلوه بده و به غارت کشورهای اسلامی بپردازم. آقای شهریاری در ادامه بعد دلایل مشکلات و درگیری‌های موجود در جهان اسلام اشاره کرد و افزود وجود برخی از علمای سرسپرده که زمینه حضور ظالمان در کشورهای اسلامی را فراهم می‌آورند، وجود اختلافات دامنه‌دار در کلام و عقاید و مذهب و جهالت و خیانت برخی از پیروان مذاهب اسلامی که خشونت را ترویج می‌کنند، فقدان مردم سالاری دینی در برخی کشورها و وجود نگاه طایفه‌گرایی و قوم‌گرایی و تبعیت از تعصبات کور، وجود گروه‌ها و احزاب معارض در کشورهای اسلامی و وجود سوءظن به یکدیگر در راستای تحمیل منافع حزبی از جمله ای عوامل است. حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه راهکارهایی را هم برای حل مشکلات موجود در بین کشورهای اسلامی ارائه کرد و گفت مقاومت در برابر استکبار جهانی و زیاده خواهی آن با ایجاد نظامات قوی دولتی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، قطع وابستگی علمای اسلام به حکومت‌های مستبد، رعایت ادب اختلاف در بین پیروان مذاهب مختلف، افشاگری اقدامات استکبار از سوی رسانه‌های انقلابی، تعلیم جهال به دست علما، دنبال کردن مطالبه به حق ملت‌های اسلامی، حذف قوم‌گرایی و ملی‌گرایی و متوسل شدن به دامن قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دنبال کردن روش‌های عقلایی برای حل اختلافات از طرف گروه‌ها و احزاب معارض و رقابت سالم بین کشورهای اسلامی می‌تواند بسیار سازنده باشد. دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گزارش مختصری هم از برنامه‌های 35مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی را به مهمانان ارائه کرد.
اجرای کنفرانس امسال به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار می شود. آدرس iuc.takrib.ir به صورت زنده بیش از 414 سخنران از 39 کشور جهان را در بر خواهد گرفت. 54 سخنران حضوری در جلسات مختلف و 360 سخنرانی وبیناری که 180 سخنران خارجی و 180 سخنران داخلی در کانال اول و 100 سخنران دیگر در کانال دوم کنفرانس ایراد می‌گردد. برنامه حضوری نیز در دو فضا مهمانان حضوری 232 نفر هستند که 52 مهمان بین‌المللی از 16 کشور و 180 مهمان از داخل کشور که یک سوم از مهمانان از چهره‌های جدید جهان اسلام هستند. برنامه‌های فضای مجازی به صورت وبیناری با پخش زنده در 24 نشست وبیناری و هر نشست با حضور 15 سخنران از علمای فرهیخته و بزرگان فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام جمعاً 360 سخنرانی وبیناری را از 39 کشور جهان خواهیم داشت. پخش زنده نیز بر بستر فضای مجازی روی سایت کنفرانس و شبکه‌های ماهواری و اجتماعی و صدا و سیما انجام خواهد شد. مراسم افتتاحیه نیز روز شنبه و انشاءالله دیدار مقام معظم رهبری اگر خدا توفیق دهد روز یک شنبه برگزار خواهد شد. یک بار دیگر از همه حضار محترم که دعوت ما را قبول کردند تشکر می‌کنیم و از ریاست محترم جمهوری که ما را پذیرفتند در محضرشان تشکر می‌کنیم و برای همه شما و جهان اسلام آرزوی سلامت و سعادت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حجت الاسلام حمید شهریاری بود، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آینه گشایش 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان اسلام اقدامات عملی کرد و این اقدامات در کنار اقدامات علمی آیت الله تسخیری رفع شبهات از مسائل کرد. حرکت آنها حرکت ماندگار، تقریبی و ارزشمند بود. و با بیان این که امت اسلامی باید با یکدیگر متحد باشند افزود فکر تقریب و وحدت امت اسلامی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسلام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران محور وحدت را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانست و بیان کرد رمز وحدت در جامعه اسلامی توجه به سیره اهل بیت علیهم السلام است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر این که در جامعه اسلامی نباید هیچ سخنی خلاف وحدت گفته شود گفت از عناصر مهم امت دارای هدف مشترک، حرکت و پویایی است و امت حق ندارد در جا بزنه و قفل شود. آنچه از امت برداشت می‌کنیم حرکت و مقتدای امت است. مقتدای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و بیان کرد امت اسلامی باید با مقصد واحد یعنی آزادی از نظام سلطه فکر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنانش با بیان اینکه جمعیت عظیم مسلمانان فرصتی در جهان اسلام است اظهار کرد گرایش جوانان ما به دین بیشتر از گذشته است. ادعاهای غرب در طول این سالها و قرنها با شکست مواجه شده و فرهنگ و نظامات غربی رنگی برای جوانان ندارد.
امروز یک فرصت هایی است برای امت اسلامی و یک ضرورت های جدی. فرصتی که امروز ما داریم در جهان اسلام جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدین به دین و ارزش های الهی است، قریب 2 میلیارد جمعیت، به ویژه جمعیت جوان در امت اسلامی. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است، به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته های نبی مکرم اسلام و آموخته های امام صادق علیه صلوات المسلمین. امروز بیش از همیشه این گرایش وجود داره در جهان اسلام. این یک فرصت بسیار عالی است. دوم، وضعیتی که امروز مغرب زمین داره. امروز ادعاهای مغرب زمین در طول این سالها و شاید قرنها مواجه شده با شکست. هم فرهنگ غربی هم نظامات غربی، به ویژه اون چیزی که تا کنون اونها ادعا کردن، امروز رنگی برای جوانهای ما در جهان نداره، چون میبینن همه مواجه شده با شکست. اینا همه فرصتهایی است که اگر دیروز جوان آرزو میکرد که در یک فضای فرهنگی یا زندگی غربی قرار بگیره، امروز احساس میکنه که نه، باید روی پای خود بیسته. به عبارتی دیگر، امروز به برکت خون شهدا، به برکت رهنمودهای بزرگان، امروز شرایط بیداری اسلامی از صحوت الاسلامیه، امروز ما در منطقه شاهدش هستیم. این بیداری به برکت خون مطهر شهدا پیدا شده. همون جمله‌ای که در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین میخونیم: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حقیقتا خون شهدا از مردم و از امت اسلامی جهل زدائی کرده. امت اسلامی امروز بیدار شده. بله، ممکنه دولت‌های وابسته در گوشه‌ای از عالم نقش‌آفرینی کنن، اما امت اسلامی بیدار شده و این بیداری مسئله مهمی است که این نشست با برکت بسیار نقش داره در جهت اینکه بتونه این بیداری اسلامی رو ارج بنهد و براش برنامه داشته باشه. و من پیشنهادم به این کنفرانس و این نشست با برکت آن است که این بیداری که به برکت خون شهیدان و به برکت بیدارگری علما و دانشمندان ایجاد شده در جهان اسلام نباید به سردی بگراید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد باید در مورد توطئه‌ها و انحرافات درک درست وجود داشته باشد، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدا ریشه‌های داعش را به صورت دقیق شناسایی کردند.
ضرورت‌هایی که امروز وجود داره برای این نشست و همه آن است که دقیقاً نسبت به توطئه‌ها، انحرافات، فهم درستی وجود داشته باشه. من یادم موضوع داعش که آغاز شد با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برخی درست داعش رو درک نکردن و درست شناخت پیدا نکردن. من در همون موقع یادمه که رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردن که جنس کار داعشی ها جنس کار صهیونیست هاست. بحث نیست اینا وابسته به کجا و کجا نشأت گرفتن، اما این کار یک مسلمان نیست که این گونه خون بریزد و جنایت بکنه، نه به کودک رحم کنه، نه به جوان، نه به پیر، نه به خانه، نه به کاشانه، نه به زن، نه به مرد. این کار صهیونیست است. معلوم شد که اینا ریشه امریکایی و صهیونیستی دارن. بعدن هم وزیر خارجه امریکا رسما اعلام کرد داعش رو ما تشکیل دادیم. رسما وزیر خارجه امریکا در یک رقابت انتخاباتی در امریکا اعلام کرد که داعش رو ما تشکیل دادیم. خب این فهم انحراف، فهم توطئه بسیار مهمه. امروز ما در لبنان هم شاهد توطئه هستیم، در افغانستان هم شاهد توطئه هستیم، دیروز در عراق، در سوریه شاهد بودیم. فهم این توطئه بسیار مهمه و روشنگری علمای اسلام مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. حضرات آقایان علما، مهمانان عالی قدر، مقدم همه شما مبارک باد. نقش شما و نقش روشنگری شما در امت اسلامی و جهان اسلام بسیار اثر بخشه که نسبت به انحرافات هم رصد کنید، هم به موقع هشدار بدید که امت اسلامی مسئول بمانه در مقابل این انحرافات و در مقابل این توطئه ها.
وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره ای آمادگی را داره که وحدت و همگرایی را با قوت دنبال کنه و برای رفع اختلافات و ایجاد صلح و امنیت اقدام کنه.
جمهوری اسلامی هم به عنوان مهد آزادگان و مستضعفان و مورد توجه جهان اسلام همواره این آمادگی را داره، هم جهاد دوستی، همکاری، همیاری و همگرایی رو با قوت دنبال بکنه و هم نسبت به تمامی تنازعها، اختلافات به عنوان ملجئی و پناهی اقدام بکنه برای رفع همه این تنازعات، ایجاد صلح، آرامش، امنیت، دوستی، رفاه، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جهان اسلام. ما دست دوستی رو برای همه کشورهای اسلامی و برای همه کسانی که دغدغه دین، دغدغه مردم، دغدغه امت اسلامی رو دارن، دست همه رو میفشاریم و بر این دوستی تأکید داریم و به دنبال آن هستیم که در جهان اسلام ما فقر نداشته باشیم، فساد نداشته باشیم، تروریسم نداشته باشیم، ناامنی و بی‌ثباتی نداشته باشیم. جمله آخر من این است که حضرات آقایان دانشمندان، علما، دلسوزان و دغدغه مندان، ما به دنبال ایجاد ثبات هستیم در کشورهای اسلامی و دشمن به دنبال ایجاد بی‌ثباتی است. ما راهبرد را در امت اسلامی وحدت می‌دانیم و دشمن راهبردش ایجاد تفرقه است.
خب عزیزان شنونده، ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. ارتباط ما برقرار هست با یک از کارشناسان فرهنگ مذهبی افغان، حجت الاسلام و المسلمین، قربان علی فصیحی غزنوی، و میخوایم که با ایشان در مورد اهمیت وحدت اسلامی صحبت بکنیم. آقای فصیحی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
بسیار سپاسگزارم آقای فصیحی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در هفته وحدت قرار داریم، با توجه به شرایط این روزهای جهان اسلام و از جمله افغانستان که خب شرایط بسیار سخت و پرتنشی هست، می‌خوایم که صحبت‌های شما را در ارتباط با اهمیت وحدت در جامعه اسلامی بشنویم.
همون گونه که حضرت عالی اشاره کردید، وضعیت فعلی جامعه افغانستان یک وضعیت بحرانی و پرتنش هست.
بله.
و بیش از هر زمانی جامعه افغانستان نیاز به وحدت و انسجام به معنای واقعی کلمه دارد.
بله.
خب اهمیت وحدت و هماهنگی و انسجام، برادری و اخوت در آیات قرآن کریم زیاد مطرح شده، اما متاسفانه ما مسلمان ها در ارتباط با وحدت به معنای واقعی کلمه توجه چندانی نداریم.
بله.
نه وحدت فکری داریم و نه وحدت عملی. ضروری هست که یک جامعه مسلمان اگر بخواهد از بحران و گرفتاری ها و مشکلات نجات پیدا بکند، قطعا هم وحدت فکری لازم هست و هم وحدت عملی، یعنی هم از لحاظ جهانبینی و ایدئولوژی ما تلاش بکنیم که دنبال تقریب باشیم و دنبال وحدت به معنای واقعی باشیم.
بله.
و هم در بعد عمل کاری بکنیم که وحدت تحقق پیدا بکند. اگر چنین چیزی در جامعه تحقق پیدا نکند، قطعا بحران همچنان استمرار پیدا خواهد کرد.
بله.
چنانچه امروز میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه وحدت فکری وجود ندارد. هر کسی برای خودش یک سری مسائل و ارزش‌های گاه خیالی را برای خودشان در نظر میگیرند و دیگران را محکوم میکنند. وقتی از لحاظ فکری ما متفرق باشیم و اختلاف نظر داشته باشیم، قطعا در بعد عمل تاثیرگذار هست. لذا در بعد عمل می‌بینیم که گرفتاری ها و مشکلات به دست خود ما به وجود می‌آید. کشتار دست جمعی. شما اخیراً شاهد بودید که در دو مسجد جامع شیعیان در قندوز و قندهار چه فاجعه به وجود آمد. و متاسفانه جامعه افغانستان رو به بحران پیش می رود و بلکه از بحران گذشته است. یک حالتی که واقعا قابل توصیف نیست. گرچه که در این میان بعض زیبایی هایی هم وجود دارد که اگر ما دقت بکنیم بعد از حادثه انفجار مسجد جامع قندهار تعداد زیادی از جوانهای اهل سنت اینا آمدن با شعار این که خون ما در رگ‌های برادران شیعه ما جاری خواهد شد. اگر شما برادران شیعه ما را می‌کشید خون ما برای اینها هدیه خواهد بود. لذا اگر چنین حرکاتی در بعد عمل تحقق پیدا بکند و جوانان غیور و مسلمان افغانستان چه شیعه و چه سنی اگر واقعا این حرکت‌های زیبا را انجام بدهد قطعاً ما به وحدت و انسجام واقعی خواهیم رسید. در هر صورت اهمیت وحدت و انسجام برای هیچ کس پوشیده نیست، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عقلی. یعنی عقل سلیم میگوید که حیوانات با همدیگر بین خودشان مهربانند، یعنی هیچگاه گرگی گرگ دیگر را از پا در نمی آورد، شیری شیری دیگر را از پا در نمی آورد، اما متاسفانه انسان انسانهای دیگر را از پا در می آورد. ما تلاش کنیم که لااقل از لحاظ عقلی به عنوان یک انسان عاقل خود را از حیوانات جدا بسازیم و اون شجره طیبه‌ای که خداوند در قرآن کریم گفته است و اون تمسک بجوییم. انشاءالله راه نجات این است که ما به قرآن کریم چنگ بزنیم و وحدت و هماهنگی خود را حفظ کنیم.
بله، شما به اهمیت وحدت اسلامی اشاره کردین حاجی فصیحی و ای که این اهمیت بر کسی پوشیده نیست، اما خب در عمل میبینیم که بین کشورهای اسلامی و در درون کشورهای اسلامی اختلافات و پراکندگی های بسیار جدی وجود داره. اشاره کردین که وضعیت افغانستان بسیار بحرانی است و حتی از بحران هم عبور کرده، مشکلات جدی در عراق وجود داره، مشکلات جدی در لبنان داره وجود داره و بسیاری از کشورهای اسلامی. دلایل و عوامل این اختلافات و پراکندگی ها را در چی میبینید؟
جوامع اسلامی با توجه به این که برخی جوامع واقعا از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی از لحاظ فرهنگی ضعیف هستند، استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی قطعاً در برخی کشورها مستقیماً وارد عمل شده، مثل افغانستان و عراق و لبنان، و در برخی کشورهای دیگر غیر مستقیم وارد شدند. لذا عامل اصلی در این اختلافات و ایجاد تفرقه در بین مسلمین قطعاً استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی. البته مسائل خودخواهی، مسائل قدرت طلبی و جهالت و نادانی را هم که یک عامل درونی است، اینها را هم باید از نظر دور نداریم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیحی غزنوی در مورد اهمیت وحدت اسلامی. رهبر نهضت اسلامی افغانستان در 35مین کنفرانس وحدت اسلامی تلاش برای ایجاد اتحاد، اتفاق و انسجام مسلمانان را یک وظیفه دینی خواند. مولوی محمد مختار مفلح، رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف، وحدت را یک ضرورت و یکی از بنیانهای خواند که قرآن کریم با آن اشارات متعددی کرده و وی با بیان ای که خداوند بزرگ در قرآن کریم ضرورت وحدت برای بندگان خودش یادآوری کرده تصریح کرد، بر این اساس وحدت پیروان دین اسلام یک اصل قرآنی و دینی است و یک امر عارضی و فرعی و حتی سیاسی نیست. مولوی مفلح با تاکید بر اینکه دین اسلام یگانه دین توحیدی است ادامه داد، بر اساس آموزه‌های قرآنی در نهایت همه انسان‌ها باید در یک جامعه جهانی و توحیدی گرد هم آیند. وحید الله صباون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان هم در کنفرانس گفت بر اساس آنچه از آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برداشت میشه، عالمان اسلامی باید متحد باشند، تلاش خودشان برای اتحاد امت اسلامی مبذول داشته و اختلافات خودشان به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره حل کنند. رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان افزود در صورت جدایی کشورهای اسلامی از یک دیگر، اونا توان ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و طاغوت را نخواهند داشت و کشورهای اسلامی بدون اتحاد و هماهنگی و همراهی و همدلی قادر به پایان دادن جنگهای خانمانسوز جهان اسلام نخواهند بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با یوسف العثیمین دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشانه به نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار افغانستان، محکومیت این اقدامات غیر انسانی توسط دبیر کل و اعضای سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. شما عزیزان شنونده میدانین که داعش ظرف چند ماه اخیر با هدف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی مساجد شیعیان را هدف قرار داده. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری‌های دو کشور در ساماندهی مهاجران افغان در ایران و کشورهای همسایه رایزنی کردند. پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، هزاران نفر به سوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان سرازیر شدند که این امر موجب نگرانی این کشورها شده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان که به منظور انجام برخی مذاکرات به انقره پایتخت ترکیه سفر کرده بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت آماده ایم در راستای منافع افغانستان مطابق اصول اسلامی با کشورهای سرمایه گذار همکاری کنیم. از آمریکا خواستیم که در آبادانی و بازسازی افغانستان نقش فعالی داشته باشد. با مقامات واشنگتن گفتیم که می‌خواهیم روابط دیپلماتیک داشته باشیم. می‌توانیم از امکانات و تجارب ترکیه در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و بازسازی افغانستان بهره ببریم. متقی تأکید کرد که ترکیه میتونه نقش خوبی در بازسازی افغانستان داشته باشه. با مقامات ترکیه از جمله وزیر خارجه آن کشور در مورد مسائل مختلف گفتگو داشتیم.
اینجا با وزیر صاحب امور خارجه ملاقات داشتیم. با او در امور سیاسی وضعیتی که فعلا در افغانستان هست و روابط ما بین ترکیه و افغانستان صحبت داشتیم. همچنان درباره رسمی شناختن و همچنان سرمایه‌ای که از طرف آمریکا مسدود شده در او باره هم صحبت شده که یخو سرمایه مردم افغانستان است، یخو خلاف قانون بین‌المللی و قوانین حقوق بشر است، چون که یخو با مردم افغانستان یک ظلم شده. از این فیصه معاشات کارمنده تعلیم و تربیه و صحت و دیگه مامورین داده می شد و ای برای اقتصاد مردم افغانستان تأثیری خوب داشت. بند شد و علی سوال اینجا بالا میشه که به چه خاطر بند شده؟ چرا به مردم افغانستان همی تو یک سزا داده میشه؟ اونها چه قصوری داره؟ چی کده که چرا پیسهش بند شده و چرا حقش داده نمیشه؟
سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان ترکیه را یک کشور فعال و قوی دانست که میتونه در عرصه‌های مختلف در افغانستان نقش ایفا کنه.
از یک طرف ترکیه واقعا یک کشوری است که از اقتصاد خوب برخوردار است و ترکیه یک حکومت فعال داره و در دیپلماسی جهان و خصوصا عالم اسلام نقش فعال داره و همچنان افغانستان و ترکیه با هم تعلقات و روابط تاریخی داره. هر دو ممالک ممالک اسلامی هست و در منطقه نزدیک هست و میشه که از امکانات ترکیه در افغانستان در عرصه های مختلف، مثلا در سرمایه گذاری، در بعضی پروژه ها و در تعمیر نوی افغانستان نقش خوب داشته باشه، میشه که در تمام عرصه ها از او استفاده شود. و حالی که کسانی میره از بیرون افغانستان، یه از خاطر بیامنی نمیره، نه از خاطر مسائل سیاسی میره، بلکه از خاطر مشکلات اقتصادی میره.
متقی در خصوص روابط با چین هم گفت این روابط حسنه است و اگر چینی ها خواسته باشند در افغانستان پروژه های فنی اجرا کنند، میتونند در این عرصه فعالیت داشته باشند.
در باره چین، چون که یک همسایه افغانستان هست و در منطقه اثر و رول بسیار خوب داره، با ما تعلقاتم خوب داره، در آینده هم با اونها نشست ها میخواهیم که داشته باشیم و اگر اونها میخواست که در افغانستان کارهای تعمیراتی بکنه و طبق اصول اسلامی و اصولی که در افغانستان نافذ است، پس ما مشکلی نداریم.
بخشای صحبت‌های امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان را شنیدید که در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه بیان شده بود. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش. با مدت 25 دقیقه در خدمتتان هستیم در این برنامه تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی صحبت داشته باشیم. امروز خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شروین شکوهی فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم و میخواییم راجع به یک موضوع مهم و بحث برانگیز در طب و پزشکی که خب چیز شایع و بسیار گسترده هم هست صحبت بکنیم، راجع به تب و سرفه و مخصوصا در شرایط فعلی که جهان و جامعه بشری با مریضی بر حال خطرناک و در حال گسترش کرونا ویروس یا کووید 19 روبروست و میفهمیم که یکی از شایع‌ترین علامت‌ها و نشانه‌ها در کرونا تب و سرفه است. برای اینمی میخواییم این مسئله را در ارتباط با مریضی کرونا ویروس مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در مجموع هم اطلاعات لازمه در رابطه با این دو نشانه از مریضی های مختلف از جمله مریضی کرونا یا کووید 19 بشناسیم و معلومات کافی را داشته باشیم. مخصوصا باز تاکید میکنم در شرایط پاندمی و جهانی شدن کرونا، میفهمیم که شرایط بسیار خاص هست، به این معنا که امروز گفته میشه که هر کسی که با کوچکترین علامت زکامی و ریزش یا سرماخوردگی دیده شوه این میتونه کرونا باشه، مگر که خلافش ثابت شوه. و حتی گفته میشه که ما هر کسی با این علائم دیدیم حتما باید تشخیص اول ما کرونا باشه، به خاطر قرنطین، به خاطر رعایت مسائل صحی و بهداشتی برای که مسائل قرنطینه مراعات شود. اگر یک کسی امروز مثل تب و سرفه و همینطور بدن درد یا دیگه علائم زکامی و سرماخوردگی مراجعه میکنه، ما باید شک و احتمال کرونا را باید قویا مطرح بکنیم و تمام توصیه های قرنطینه و رعایت مسائل بهداشتی و صحی را برای او، برای فامیلش، برای اطرافیانش، برای همکارانش که در محل کار اینا هستند، اینا را باید ما تأکید بکنیم که خطر کرونا وجود داره. به هر حال امروز یک بحث بسیار خوبی داریم با دکتر صاحب شکوهی، امید است که مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره که ما به هر حال از این بحث‌ها یک استفاده لازمه برده باشیم. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب شکوهی، تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که می دانیم ماه هاست که یکی از شایع ترین دلایل و عواملی که مریضا با پزشکا و دکترای معالج مراجعه می کنن مشکل تب و سرفیشان است، می خواهیم بپرسم دکتر صاحب که در این شرایط خاص امروزی اگر کسی به شما با اینمی علائم و نشانه ها تب و سرفه مراجعه بکنه، اولین و عمده ترین تشخیص احتمالی شما چیست؟
خب سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، عرض خسته نباشید. خب بله، همچنان ماه هاست که این علامتی که فرمودید جز شایع ترین مراجعین به ما هستن. متاسفانه بعضی از همکاران همچنان کلمه سرماخوردگی رو برای همونطور که شما فرمودین که سرماخوردگی همشون کروناست، ولی نظر من اینجاست این که حتی اگر خلاف حسابه همکاران میگن سرما خوردی برو دارو بخور. خب کرونا خودش خب درصد خیلی زیادشون خوب میشن، بحثی نیست، مثل بقیه وایرس هاست، ولی اینکه ما باید جلوگیری کنیم از اینکه به بقیه منتقل کنن، این زنجیره انتقال رو بشکنیم.
بله،
این که من میگم که همه سرماخوردگی یا کروناست حتی اگر خلاف ثابت شود، به جهت اینه که ما قرنطینه رو انجام بدیم، وگرنه دارویی که وجود نداره، ما هنوزم توی برای افرادی که بیمار هستن و مشکل زمینه‌ای ندارن داروی تجویز نمی‌کنیم. مایعات فرابون میگیم بخورن، استراحت کنن و قرنطینه کنن خودشون. این کلمه قرنطینه مهمه که ما بتونیم این زنجیره انتقال بشکنیم، که هر روز همه دنبالشن که داره میره بالا یا داره میاد پایین، رو بیایم عدد رو کم کنیم. مشکل این مسئله اینه، وگرنه اینکه من بیام یه بیماریو که شک دارم شاید کووید باشه بفرستم توی جامعه، بفرستم توی یه جایی که داره کار میکنه با 18 نفر دیگه، دو تا شدم آلوده کنه، اون دو تا چند نفر آلوده میکنن، ولی اگر که اینو من بشینم خونه، حتی اگه اشتباه تشخیص بدم واقعا ویروس دیگری باشه، این میارزه به اینکه اشتباه تشخیص بدیم، فردا قرنطینه کنیم چند روز داخل خونه تا اینکه بخواد چند نفر دیگر آلوده کنه.
بله،
همونطور که شما فرمودین، الان در حال حاضر همه علائمی که میتونه شبیه کرونا باشه، چون به هر حال این پرزنتیشن ها خیلی مختلفی داره، این بیماری خیلی فرق میکنه، ما باید فکر کنیم کروناست و قرنطینش کنیم. حالا در مورد درمان بحث زیاده، ولی در مورد قرنطینه کردن که همه با هم اتفاق نظر دارن که باید قرنطینه باشه که به بقیه منتقل.
پس بسیار لازم است که هم همکاران صحی و طبی و پزشکای معالج و هم خود مردم به این نقطه بسیار مهم و ضروری توجه کنند که اگر علائم زکامی و ریزش و سرماخوردگی های معمول مثل سالهای قبل را امروزه داشته باشند، باید فرض و تشخیص اول کرونا بگذارند. برای رعایت مقررات قرنطینه، همونطور که در مقدمه اشاره شد، در محل کارشان، در محل کسب و کار، در خانه، در محیط با اطرافیان خودشان باید دقت کنن، باید دقت کنن. این بسیار مهم است برای که همین زنجیری انتقال، همین سلسله انتقال قطع شود و بریده شود. اینال دکتر صاحب، اگر کسی با تب یا سرفه مراجعه کنه، اینمی برخورد و توصیه‌ای که گفته شد فقط برای علائم تب و سرفه است یا نه سایر علائم و نشانه ها هم در این زمینه مهم است؟
ممکنه که فقط بیاد بگه من لرز دارم، دو روز من دارم میلرزم، میگم تب میکنین؟ میگن نه. یکی از مشکلاتی که هست اینه که همه به هر حال کسانی که تب اندازه میگیرن توی لرز میان اندازه گیری میکنن. کسانی که لرز میکنن لطفاً وقتی لرزشون تموم شد درجه حرارتشون چک کنن، چون این لرز واکنش بدن برای اینکه به یه درجه حرارت خاصی برسونه اون درجه حالا مرکزی بدن رو. بنابراین این که وقتی اگه کسی لرز داره میخواد ببینه تب داره یا نه، توی لرزش تب رو اندازه‌گیری نکنه، بیا 10 دقیقه بعد اینکه لرز افتاد درجه حرارت رو بگیره که احتمالاً تب خواهد کرد، یعنی اون لرز منجر به بالا رفتن درجه حرارت خواهد شد.
بله.
یا اینکه یکی میاد میگه که من گلوم درد میکنه، هر چقدرم اندازه گرفتم من تب ندارم، یه خوردم بدنم درد میکنه، خب اصلا تب و سرفه رو ممکنه 5 روز دیگه پیدا کنه. این که پس هر علامتی که شبیهش باشه ما فرض میکنیم کروناست، میتونیم که به هر حال این دوری گزینی اجتماعی رو بهشون پیشنهاد میکنیم انجام بشه، تا اینکه علائمشون به هر حال مشخص و علائمشون کاملا حالا تیپیک بشه. علائمش این که تیپیک شد دیگه، حالا بقیه حالا یه درمان میخواد نمیخواد. همونطور که شما فرمودین تب و سرفه تشخیص فرقه مختلفی داره، ولی الان وقتی که ما در پاندمی جز کشورهایی هستیم که طلایه دار تعدادیم تو این مسئله متاسفانه، باید حتما کووید اولین تشخیص اون باشه. بله، تشخیص دیگه هم هست که حالا شما اگه دستور بدید من بگم.
خواهش میکنم. خب دکتر سبینال، اگر کسی مراجعه بکنه، خب افراد ما داریم میاین میگم من هفته پیش یک لرز داشتم، تب هم نداشته، گفته یک لرز داشتم، اینال کمی هم بدن درد دارم، جانم درد میکنه، میگه که من اینمی مشکل دارم. سوال ایست که آیا در این شرایط و با اینمی علامت ها و با او سابقی یک هفته قبل که میگه، این ممکن است قابلیت و شرایط انتقال و مسری بودن کرونا ویروس به دیگرها داشته باشه، یعنی میتونه ناقل و مسری باشه با اینمی حالتش؟ برای این افراد شما چی کارهای انجام میدین، چی توصیه هایی دارین؟
من اول جمله رو بگم چون که به هر حال ما داریم اسکرین میکنیم، قربالگری میکنیم کسایی که میخوان بخوابن تو بیمارستان ها رو. با هموطنان که صحبت میکنم میگن دکتر نگران نباش، من اصلا هیچ علامتی ندارم. و من این جمله رو بگم، 35 تا 40 درصد بیمارانی که مبتلا به کووید میشن کاملا بی علامتن، کاملا بی علامتن.
بله.
بنابراین این عدد خیلی بالاییه. مردم فکر نکنن خیلی خوب چون من سالمم پس به کسی منتقل نمیکنم، یا اینکه برعکسش دوست من، همسر من، همکار من چون سالمه پس به من چیزی رو منتقل نمی کنه. اصلا اینطوری نیستش. لطفاً همه کسانی که حالا توی منزل هستن با هم زندگی می کنن مجبورن همه همدیگر رو غیرآلوده فرض، ولی اگر که خارج از خونه همه آلوده فرض می شوند و همه باید ماسک بزنن، دوری گزینه اجتماعی اتفاق بیفته، حتما دست ها شسته بشه و همسال هم.
بله.
حالا شما فرمودین یکی اومده میگه که هفته پیش معلومات داشتم. خب اگر ایشون زودتر مراجعه میکرد خب ما میگفتیم که خودتو قرنطینه کن، ولی الان که میگه هفته پیش من علائمو داشتم، این احتمال وجود داره که ایشون کووید گرفته ولی با علائم بسیار بسیار خفیف.
بله.
حالا به هر حال شما خود این مریض رو میبینین، خیلی ها هستن که میگن بی علامتی، ولی یه خود کنکاش میکنیم میبینیم یه لرز کوچیک داشته، یه بدن درد کوچیک مثلا.
بله.
یه خورده اون فرد فکر کنه و یه خورده به حافظش بیاد برگرده، میبینی که یه اتفاقی افتاده. ولی در هر سال این ممکنه که کوویدی باشه. ما تعداد روزایی که از اون روز صفرش گذشته در نظر میگیریم، اگه این تعداد روزا از تعداد روزایی که باید قرنطینه بشه بیشتره، خب دیگه کاری لازم نیست براش بکنیم از نظر قرنطینه. ولی خب اگه الان با عوارض اون مسئله اومده باشه بعد درمان بشه، اگر که علامتی نداشته باشه کاری دیگه باش نداریم. ولی اگر بگه من 5 روز پیش لرز داشتم، هنوز ایشون 5 روز حداقل قابلیت انتقال رو داره، پس قرنطینش میکنیم. خب همه مسائل براش توضیح، اگه سنش بالا باشه، اگه مشکلات زمینه‌ای داشته باشه، خب درمان‌هایی که بر اساس گایدلاین کشوری هستش براش میتونیم بذاریم، مایعات فرمون بهش توصیه میکنیم مصرف کنه و علامتی درمانش میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
صدای
سیستم ایمنی شما مانند ارتش شخصیتان است. شبکه گسترده از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها که از بدن شما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. اما هنوز چگونگی پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا و اینکه آیا محافظت طولانی مدت را ایجاد می‌کند یا خیر، یکی از بزرگترین ناشناخته‌ها و ضروری‌ترین سوالاتی است که محققان و مقامات بهداشتی با آن روبرو شده‌اند. محققان معتقدند همانند سایر ویروس‌ها در این ویروس نیز پاسخ ایمنی ایجاد می‌شود و این بدان معناست که در کوتاه مدت از ابتلای مجدد به این ویروس در امان خواهیم ماند. اما آنچه که هنوز نمی‌دانیم این است که این حفاظت دقیقاً چیست و تا چه مدت باقی می‌ماند. وقتی که بدن شما با متجاوزی خارجی مانند کرونا ویروس جدید که مسبب کووید 19 است روبرو می‌شود، سیستم ایمنی بدن شما برای شناسایی و حذف عامل خارجی به سرعت اقدام می‌کند. ابتلا به کووید 19 موجب فعال شدن سیستم ایمنی می‌شود. اما بعضی از افراد نسبت به دیگران پاسخ‌های ایمنی بهتری را نشان می‌دهند. این طور فرض می‌شود که این پاسخ ایمنی محافظت کوتاه مدت و میان مدت ایجاد می‌کند. اما هنوز برای دانستن این موضوع که ایمنی بدن تا چه مدت باقی می‌ماند زود است. گزارش‌هایی درباره افراد بهبودیافته‌ای وجود دارد که آزمایش کرونا ی آنها برای بار دوم مثبت شده است. این باعث افزایش نگرانی‌ها در این باره شده است که ضمانتی برای ایمن شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا حتی در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. اما بیشتر متخصصان بر این باورند که این نمونه ها ابتلای دوباره به ویروس نیستند و به احتمال زیاد بیانگر خطا و نقص در آزمایش هستند. یک احتمال این است که نتیجه آزمایش به اشتباه منفی گزارش شده است. در این مورد در حقیقت ویروس بدن را ترک نکرده و به طور موقت در سطوحی قرار گرفته است که امکان ردیابی و شناسایی ویروس ممکن نیست. بنابراین نتیجه آزمایش به اشتباه منفی شده است. البته برعکس این اتفاق هم ممکن است پیش بیاید. یعنی وقتی که کیت تشخیصی بسیار حساس باشد و حتی بعد از بهبود بیمار از کووید 19 نیز نتیجه آزمایش را مثبت نشان دهد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به آزمایش‌های تشخیص میزان آنتی‌بادی به عنوان معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر کووید 19 تردید دارد. علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها برای سنجش میزان ایمنی بدن انجام این آزمایش‌ها را پیشنهاد می‌دهند، سازمان بهداشت جهانی هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر اینکه آیا این آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که فرد نسبت به ابتلای دوباره به کووید 19 ایمن شده است یا نه در دسترس ندارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده، با امید ای که بحث‌های ما در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا اینجا مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب اشاره داشتند که امروز سرماخوردگی ها و زکامی ها کرونا است، حتی اگر خلافش ثابت شود. ایرا تاکید داشتند که تاکید و ای توصیه و ای تشخیص برای ایست که مردم شرایط قرنطینه را اگر کمترین علامت زکامی و سرماخوردگی را داشتند، تمام شرایط قرنطین و مسائل سیو بهداشتی را باید رعایت کنند در خانه خود، در محل کار خود، در هر جا. تب هم گفتند که به هر حال تب و سرفه و بسیاری از علائم دیگی زکامی، همه اینها میتونه ابتدا و آغاز یک بیماری ویروسی باشه، از جمله کرونا و کووید 19 که باید دقیقاً مراعات شوه و مد نظر قرار بگیره. لرزیدن، گلو درد، بدن درد، همه اینها میتونه که به هر حال مورد توجه باشه. ضمن اینکه اشاره داشتن که متاسفانه در کرونا ویروس و کووید 19 ما 35-40% آدمایی که آلودگی دارن، مصاب هستن، میکروب در بدنشان هست، ناقل هستن، اما اینا هیچ گونه علامت و نشانی ندارن و این یک مسئله بسیار خطرآفرین است برای جامعه که افراد سالم و به ظاهر سالم هم میتونن ناقل باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شکوهی، یکی از سوالاتی است که اینال فردی اگر تست و آزمایش کرونایش مثبت و پوزیتیو شود، یعنی علائم و مشکلاتی داشته، مریض شده، تست داده، با نظر دکتر کرونا و کووید 19 او مثبت شده، پوزیتیو بوده. این لازم است که دیگه اعضای فامیل و خانوادیش هم که با او زندگی کرده اونا هم تست و آزمایش کرونا بتن و این تست انجام بتن؟
خب این که تستینگ میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه در کنترل بیماری اصلا بحثی نیست، کاملا هم علمیه.
بله،
کاملا کره جنوبی که دیدین خیلی زود در کنار چین بود، با این همه چینی چقدر زود جمعش کرد، فقط با تستینگ. این که ما بخوایم تست بدیم بستگی داره و برمیگرده به حالا یه سری پیشینه های ما و یه خود باورهای ما و شاید حالا همکاری مردم ما.
بله،
یه مثال خدمتون بزنم. حالا توی یک بیمارستان کار میکنم، اون همکارایی که علائم شبیه کووید داشتن و فرستادیمشون خونه، یکی دو روز به صورت رندوم بهشون زنگ زدیم وقتی که قرنطینه بودن، نصفشون تو خیابون بودن، صدای خیابون میومد، من که میگفتم چرا تو خیابون، میگفت اومدم نون سنگک بگیرم. یعنی اگه ما این فرهنگو داشتیم که قرنطینه بشیم واقعا و داخل منزل بشینیم و به هموطن و به سلامتی هموطنانمون احترام میذاشتیم، حتما بسیار کار خوبی بود. این کاری که شما میفرمایید که همه تست بدن، دو نفر ممکنه تو اون خونه 5 نفره آلوده شده باشن، سر کارشون حداقل دارن، بی‌نظیر این مسئله. ولی متاسفانه تجربه من و حتما تجربه شما بهتون میگه بسیار کار سختیه که مردم ایران رو حالا راضیشون کنیم که شما باید 10 روز 15 روز 14 روز حالا بستگی به اینکه کدوم کارو بخواید انجام، توی خونه بشینی، خونه اصلا اتاق باید بشینی، بیرون نیای، دستشویی توالت جدا باشه، هیچ کس تو اتاق نیاد. این بسیار کار سختیه. همونطور که شما فرمودین کار بسیار علمیه. اگر که هر کسی که در حالا کانتکت با بیماران بوده حتما باید تست بشه و اون رو به عنوان یه دونه منشأ عفونت برای بقیه دیگه انجام کاری انجام نده. ولی خب متاسفانه حالا فکر کنین من دو نفر رو 5 بیام توی اون خانواده تست کنم، آیا اونا رو میتونم بشم؟ میگم ما که علامتی نداریم اکثرا. یکی از دلایلی که من تست درخواست نمی کنم برای کسانی که علائم کووید دارن همینه. تست ما حساسیتش 30-40-50%، حالا بسته به اینکه حلق باشه، بسته به اینکه ترو باده بشه، همه اینو میدونیم. اگه منفی بشه میگم ما که منفی، پس من برم سر کارم، پس من مهمونیمو برم. متاسفانه این مسئله هست.
بله،
تستی که آخه این تست منفی رو من اینجا دوباره بازم میگم، تست منفی یعنی اینکه احتمال اینکه این فرد بیمار نباشد 30%، 40% یا حد اکثر 50% است.
بله،
یعنی 50% احتمال داره ایشون آلود بیمار باشد و به شما منتقل کند و تستش منفی باشد. بنابراین تست منفی متاسفانه الان یه مسئله‌ای شده برای ما که میگن ما که تستمون منفیه چرا بخوایم که این مسئله که همونطور که شما میفرمایین اگر یک فرد بیماری حالا بیاد پلوی من، 3 روز علامت داره، تو خونه 5 نفر زندگی میکنن، تا الان خودش قرنطینه نکرده، خواهد حدود 1-2 روز قبل از علامت دار شدن و تو این 3 روز، یعنی 5 روزه که این قابلیت انتقال کسایی که تو خونه هستن داره و با توجه به حالا احتمالاً میوتیشنی که چند ماه پیش اتفاق افتاد و تعداد ویروس هایی که توی حلق یک فرد هست و به بیرون به هر حال میتونه قابلیت سرایت رو داشته باشه بیشتر شده، اینکه حداقل نصف این آلوده شده باشن هست.
بله،
بنابراین شما فکر میکنین که معقول تره که ما بهشون پیشنهاد کنیم که شما خودتون آلوده فرض کنین، هر جایی که میرید ماسک داشته باشید، هیچ جا نزدیک کسی نشید، یا اینکه بگیم تست بدین؟ اگه تستشون منفی باشه میگم ما که منفی، پس من برم سر کارم، پس من مهمونیمو برم. متاسفانه این مسئله هست.
بله، خب دکتر صاحب، بعضیا مریض بوده و کرونا و کووید 19 داشته و بعد از دوری مریضی گفتن که خوب شدن، اینال انوزم سرفه داره، از این نظر اذیت و در عذاب هستن و تشویش و نگرانی از ادامه مریضی و ای که میپرسن آیا باز ما گرافی و عکس ریه بگیریم، سی تی اسکن بگیریم، ایکس ری انجام بدیم از ششهای خود، ممکنه تشویش دارن که ششهایشان بدتر شده باشه، آسیب جدی دیده باشه، در این رابطه چی توضیح و توصیه ای دارین؟
خب یه ترمی داریم به اسم پست انفکشس برونکایتیس، یعنی برونشیت به دنبال عفونت واقع میفته. شایع ترین دلیلش ویروس ها هستن، کرونا جز ویروس های ایجاد کننده شه، بسیار هم شایع است. تو ویروس های دیگه که به صورت شایع دیده میشدش اینفلوانزا بودش، آدنو ویروس بودش، ولی الان تو کرونا خیلی میبینیم.
بله،
اینها افرادی هستن که آلرژیکن خودشون، یا اینکه حالا خیلی مشخص یا بعضیا خیلی آلرژیک بودن. اینها بیشتر از افراد معمول سرفه میکنن، راههای هوایشون حساس تر نسبت به التهاب و منجر به این مسئله میشه، گاهی اوقات حتی منجر به آسم ممکنه بشه. اینا سرفه ها پس سرفه های برای تنگی مجاری تنفسی به احتمال بسیار زیاد و به پزشکشون که مراجعه کنن حتما با گشاد کننده حالا مجاری تنفسی داروهای مختلفی داره و به اینها میدن و یه داروی ضد سرفه کوچیک خیلی بهتر میتونن، یعنی راحت تر اینا تحمل میکنن و بعد از یکی دو سه هفته خوبم میشن.
بله
اینطوری فکر نکنن که خود ویروس است الان ریمو درگیر منو میکشه، نه مثلا کسی که دیگه 25 روز 30 روز گذشته از مریضیش و هنوز داره سرفه میکنه دیگه از اون فازی که خطرناک بوده با به درصد خیلی بالایی گذشته، نمیگم 100 درصد ولی با درصد بسیار بالایی گذشته و دیگه الان عوارض اونه. یکی از عوارضش همین تنگی مجاری تنفسیه که به دنبال عفونت‌های ویروسی اتفاق میفته و خیلی هم راحت درمان میشه، ممکنه خود طول بکشه ولی درمان میشه.